بسم الله الرحمن الرحیم. اول این قدریست که شما صدای حضرت محبوب علی شاه رو نمیشنید. الان انشاءالله قطعاشون در سر سفره مولا علی هستن، اونجا جشن گرفتن، به جشن ما هم نگاه میکنن. بله خب، به برکت این عید انشاءالله ما بتوانیم صدای خاطر ایشون و اسلاف ایشون رو جلب کنیم. عید گرفتن ما احترام به ایشون است و احترام به این که فرمودن بعد از چهلم گز ادا در بیاد برای آرامش خاطر ما خواستن. این دعایی که میگیم اللهم افرغ علینا صبرن، این دعای ما رو ایشون آمین بگن به ما صبر. اینا برای ما شیعیان مهمترین عید عید قدیره. البته دو تا عید داریم، عید قربان و عید فطر، که اینها عیدهای اسلامی برای تمام و احکام خاص یعنی همون جوری که نماز رو مقرر کردن و روزه رو مقرر کردن، عید بودن این دو روز رو هم مقرر کردن و مثلا فرمودن در این عید، در این دو تا عید روزه حرامه، فطریه روزه عید فطر بده، چه بکنی در عید قربان، نهایی که در مکه هستن قربانی بدن در عید فطر، فطریه شون رو جدا کنه و امثال این ها. این اساس اسلامه که بین همه مسلمین مشترکه. اما عید اختصاصی ما شیعه و بالاخص فقرا عرفا عید قدیره، یعنی در واقع این حکم ولایت و این حکم امر الهی عملاً اعلام کردن. یعنی پیغمبر وقتی آیه سوره اذا جاء نصر الله آمد فرمود که این سوره رو خوند، یادم نیست کدوم یکی از صحابه بود، عرض کرد، گریه کرد، گفت که من از این سوره بوی فراق میشنوم. یه همچه عبارتی حضرت تصدیق کردن، فرمودن بله این فرمان رحلت من. مرجر رسما اعلام شد که زمین بدون حجت نمیمونه. پیغمبر اگر از میان ما رفت، اون احکام شرعیش که تا روز قیامت بر جای خود باقیست، اونها تمام شد، کامل شد. مهمترین حکم که برای بعد از خود پیغمبر بود مسئله ولایت و جانشینی بود. خب مسلمان ها اون وقت فکر نمیدی، اصلا خب توهم این، تصور این، تخیل این که روز پیغمبر خواهد رفت به ذهنشون نمی آمد. کمان که هر همه ما رفتن یه کسی رو که مورد علاقه مونه اصلا فکر نمی کنیم، ولی پیغمبر اعلام فرمود که همه بدونن بعد از خودش این چراغ خاموش نمی شود. اساس مذهب تشیع هم بر همین مسئله ولایت و جانشینی علی علیه السلام است. شیعه می گوید خب البته اینو همه ما می دونیم می بینیم، پیغمبر یک جنبه حکومتی داشت، رئیس حکومت بود در مدینه و یه جنبه معنویتی داشت. تمام آیاتی که در مکه آمده، هنوز پیغمبر حکومتی نداشت، حکم شریعتی نیامده بود، هر جا ایمان و مؤمن گفتن با مسلم یکیه، یعنی همه مسلمین مکه هم مسلم بودن هم مؤمن بودن. ولی آیاتی که در مدینه آمد فرق بین اسلام و ایمان گذاشت. اسلام به معنی اینه که میگن هر کسی شهادتین گفت جان و مالش در امانه، حالا ولو از روی ترس بگیم. خب ابو سفیان از روی ترس، هند جگرخوار از روی ترس اسلام آورد، ولی اسلام اونا رو مسلمون حساب میکنه. اسلام در اون موقع به معنای تابعیت از این حکومتی بود که پیغمبر در رأسش بود، اما در اونجا ایمان در مدینه جدا بود، همه رو مؤمن حساب نمی کردن و نمی گفتن. قالت العرب آمنا قل چه لم یدخل الایمان فی قلوبکم، بله لم تومن ولکن قلوب، بله اسلمنا ولم یدخل الایمان فی قلوبکم. عرب گفتن که ما ایمان آوردیم. بگو نه ایمان نیاورده، نگید ایمان آورده، بگید اسلام آوردیم، تسلیم شدیم. اسلام اصلا لغت تسلیمه، تسلیم شدیم. در اینجا در مدینه ایمان و اسلام، لغت ایمان و اسلام، بلا معنای واقعی اسلام و تسلیم به خدا با ایمان یکیه. متا اسلامی که در اون وقت گفتن به معنی قبول تابعیت این حکومت بود، مثل حالا که تابعیت دولت ها. یه جنبه معنوی داشت پیغمبر که غیر از اینها کسانی رو تربیت میکرد، بیعت خاص ولوی میگرفت از اونها، از قبیل عمار، ابوذر، بلال و امثال اینها. ایمان اینها آوردن، اینا هم باید میگفتن آمنا، درسته. منظور این تربیت رو کسی میتواند انجام بده که خداوند مأمور کنه. همونجوری که پیغمبر رو مردم انتخاب نکردن، بعد از رحلت پیغمبر هم این جانشین پیغمبر رو مردم نمیتونن انتخاب کنن. کی باید انتخاب کنه؟ همون کسی که پیغمبر رو انتخاب کرده، البته توسط پیغمبر. وقتی پیغمبر معین میکنه که علی جانشین منه، این امر خداست. اینو ما ینتقان الهوا، حرف بی جا نمیزنه پیغمبر. اساس تشیع هم همین، از همون روز اول بعد از رحلت پیغمبر مسئله تشیع و شیعه به وجود آمد. در واقع مورخین از یه جهت میرن، نمیدونم شیعه اول بار کی بود، حال لغتش هرچی بود، ولی معنویتش همون بود. یعنی هر کسی که بعد از رحلت پیغمبر با علی بیعت کرد و علی رو جانشین پیغمبر تلقی نمود، اون شیعه هست. هر کسی نه اینجور نبود، اون شیعه نیست. بنابراین از این عید قدیر برای ما شیعه ها عید اعلام تشیعه. تأسیس نمیتونم بگم، مگه شباهت تشبیه کنید که مثلا یکی یه مؤسسه ای تشکیل میده، برای تأسیسش جشن میگیره. این تأسیس نبود، این تشیع از قدر خلقت وجود داشت، از زمان آدم همین جور بود، ولی در واقع اعلام این تشیع بود، اعلام این مکتب بود، مکتبی که میگوید مربی امام باید با تعیین غیر مستقیم الهی باشه. یعنی پیغمبر علی علیه السلام رو تعیین فرمود، علی علیه السلام امام حسن، ایشون امام حسین، و به همین دنباله تا الان که امام دوازدهم که از چشم ما غایبه، ما لیاقت نداریم ببینیمش، از دست ماها غایبه. میگیم عجل الله تعالی فرجه، یکی از بزرگانی که از مردان خدا واقعا مرحوم زنجانی آیت الله زنجانی میگو من جرأت نمی کنم بگم اجل الله تعالی فرجم، برای این که از خودم ناامیدم. حالا منظور غیبت اون حضرت هم از دست ماست، منتها در زمان غیبت هم کسانی که اون حضرت تعیین کردن در ذیل اون رشته امامت نه هم ردیفه. البته تفاوت سلاسل شیعه و سنی هم در اینجا هست که شیعه به وجود امام غائب معتقده و سلسله رو در غیبت امام جاری میدونه، منتها مینسونه به امام. سلاسلی که اهل سنت هستن اونها به غیبت معتقد نیستن، تمام بزرگانشون رو مثل هم میدونن و هم ردیف و هم تاب، همه هم به علی علیه السلام برسن. این بنابراین جشن اعلام تشیعه. ما که شیعه ایم برای ما این عید مهمترین عیده، یعنی موجودیت مکتب ما، الهی بودن مکتب ما به دنیا اعلام شد، به دنیای اسلام اون روز و دنیای امروز. داستان عید قدیر رو خوب همه شنیدید، میدونید پیغمبر مراجعت میفرمود از حجت الوداع، همه رو جمع کرد، گفت اونایی که جلوتر بودن خب قافله جلو و عقب میدن، اونایی که جلوتر رفته بودن برگردن، توقف فرمود اونایی که دنبال سر بودن برسن. اون وقت همه که جمع شدن حضرت مشهور میگن این جهاز شطور رو هم گذاشتن که بلندی بلند شد، اون بالا ایستادن که همه ببینندشون. بعد خب این حدیث مشهور من کنت مولا فهازا علی مولا، کسی که من مولای او هستم، این علی چون نام علی هم ممکن بود زیاد باشه، حضرت دست علی رو گرفتن بالا، هازا علی مولا، این علی مولای است. این حدیث رو تقریبا همه مورخین شیعه و سنی قبول دارن، مورخین سنی هم این رو چیز کردن، در صحاح آمده است، حتی احمد ابن حنبل امام حنبل حنابله بخور و اون خدمتی که کردن در واقع شاید خداوند برای همین خدمت ببخشنش. تا اون زمان اصلا علی علیه السلام رو خلیفه نمی دونستن در زمان بنی امیه، اول کسی که علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه و امیر المومنین گفت، منتها گفت خلیفه چهارم و ماسوند این حرف رو، با وجود این خودش حبس شد و شلاق زدن و اینها، احمد حنبل بود، شاید خدا من برای همین یک کارش ببخشیدش نمیدونم. به هر جهت اونا هم قبول دارن، منتها میگن مولا یعنی دوست. ما هم علی رو دوست داریم، ولی هیچ کس علی رو دشمن نداره در اسلام، و حتی کسی که با علی دشمنی بکنه اهل سنت هم او رو لعن میکنن، ناسبی به اصطلاح این دشمن علی رو اهل سنت هم قبول ندارن، میگن ما هم علی رو دوست داریم. ولی با مقدمه ای که حضرت فرمودن، حضرت رسول، فهمیده میشه که مولا به این معنا نیست، چون مولا و ولایت از لغاتیست که 60-70 تو معنی داره، خیلی معنی داره، که مهمتر معنیش همین دوستیست، رفاقت، آقاییست، یعنی مالکیت، آقایی به این معنایی که آقای بندهی داره، بردهی داره که اختیار دانش داره، به معنای بندم هست، به معنای دو تا معنای متضاد داره. ولی دو تا معنایی که مورد بحث همه هست در اینجا، یکی مولا به معنای دوست که اهل سنت معنی میکنن، یکی مولا به معنای آقا و اختیاردار جان و مال همه چیز ماها. پیغمبر اول فرمود الست اولا بکم منن، الست اولا به انفسکم منکم، اشاره به آیه قرآنه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چه ما کانه لهم الخیره ادا کانه. پیغمبر نسبت به مؤمنین مقدم بر اراده خودشونه و اگر تصمیمی گرفت دیگه اون شخص نمیتواند، اختیاری نداره که اون تصمیم رو عوض کنه. یعنی اگر پیغمبر بفرماید همه مال چه بده به فلان کس، اون اگر مؤمن باشه واقعا مسلمان حقیقی باشه حق اختیاری چیزی نداره. ولی خب خیلی اوقات میشد که نمیکرد اون کار، در ایمان و اسلامش خلل بود. ولا پیغمبر اختیار داره جان و مال و همه چیز مردم بود. فرمود که الست اولا و انفسکم منکم، اشاره به این آیه است. آیا میدونید که در آیه قرآن خداوند منو برای اختیاردار شما قرار داده که از خود شما بر خود شما مقدم ترم؟ همه گفتن بله بله درست. اون وقت فرمود من کنت مولا با اون کسی که من مولای اون هستم، یعنی این جور مولایی که تو این آیه ذکر شده، نه مولا به معنای دوست. من کنت مولا و هذا علی مولا، من کسی که من مولای او هستم به این معنای این آیه علی مولای اوست، که همه بعد تبریک گفتن به حضرت، بیعت کردن به امامت و بزرگواری و بزرگی حضرت. و خب بعضی ها از همونایی که بیعت کردن بیعت رو شکستن بعدها، حالا با حسن نیت سوء نیت نمیدونم، بعضی ها بیعت رو شکستن، ولی شیعه، شیعه واقعی بر اون بیعت موند. و کسانی که دوربر حضرت بودند عده معدودی بودند، سلمان، ابوذر، نفتاد، عمار، حذیفه، ابو حذیفه، درسان، خیلی از اینها و از زنان پیغمبر هم همین ام سلمه بنابراین کسی که اسم خودش رو شیعه میذاره باید جوری رفتار کنه که فرمان علی رو اطاعت کنه. فرمان علی الان هم به ما میرسه، اون چه فرموده است الان هم ما باید بخونیم، ولی چنون باید باشه که هر چه فرمود ما دیگه در خودمون اراده و استنباط نکنیم، نست در مقابل اجتهاد نکنیم. نمونهش زمان خب نسبت به همه ائمه بعد از علی علیه السلام، نسبت به ائمه بعدی همینجور، زمان حضرت جعفر صادق بود به نظرم، که یکی از شیعیانی که اینا از سفری از راه دوری آمده بود، آمد خدمت حضرت و سلام و دست بوسی و حضرت فرمودن تو کی هستی؟ اینا گفت من از شیعیان شما هستم، از فلان جا آمدم. اینا فرمودن از شیعیان ما هستی؟ گفت بله. اشاره فرمودن یه تنوری اونجا آتش برو آتش میشه، فرمودن خود چه بنداز تو این آتش. این تردید کرد، هر بشر معمولی تردید میکنه، هی من و من کرد و همچه. در این بین یکی دیگه وارد شد، سلام کرد. حضرت یا جواب سلامش دادن یا به جای جواب سلام برگرد، اون مهمی فرمودن خودت بنداز تو این تنور آتش از تنور شد این رفت خود چه انداخت بعدن مشغول صحبت شدن و اینا و بعد مدتی حالا یا صداش دادن یا خودشون رفتن سر تنور تنور سرد شده بود آتش خاموش شده همون ندایی که به آتش ابراهیم گفت یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم قاعدتا همون ندا به این آتش گفته بود حضرت فرمودن این شیعه ماست حالا البته ناامید نشیم خیلی از خودمون ایمان درجاتی داره شیعه درجاتی داره اون درجه عالیش بود ما درجات پایینش هست ناامید نشیم همش به خوف دوچار نشیم امید هم داشته باشیم ما در این درجه هستیم از خدا بخواهیم که به ما توفیق بده عنایت کنه و ما در این نردبانی که میخوایم رو به تعالی بریم جلوتر بریم این الان همه ما در اون تنور هستیم همون تنور که عزت فرمود از خدا بخواهیم اون ندای یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم رو سر بده و این آتش ها بر ما گلستان بشه انشاءالله اما از علی علیه السلام با وجود این که 70 سال دستور لعن علی علیه السلام رو داده بود که بالای منبر علی رو لعن میکردن ببینید چی بود وقتی خبر شهادت رسید به شام گفتن علی رو شهید کردن در کجا؟ در محراب مسجد گفتن مگه علی نماز میخوند مسجد میرفت با این وجود جلو خورشید رو با گل نمیشه گرفت خورشید ولایت اونچنان درخشندگی داشت و داره و خواهد داشت به انسان که هیچ کس جلوشو نمیتونه بگیره چندین کتاب اینقدر کتاب که در مزایای علی علیه السلام نوشته شده شاید راجع به هیچ شخصیتی نوشته نشده باشه از اهل سنت برادران سنی ما که فراوون اون تیجانی سماوی هم چه چیزی از مجتهدین اونا اهل سنت که اونم چون مربوط وابسته به یه فرقه عرفانی تصوف بوده همین به دادش رسیده بوی عرفان به دادش رسید و آمد متوجه شد و 3-4 تا کتاب نوشته که همین کتابخانه ساله هم داره در مدیحه حضرت علی و این که چطور شد من شیعه شدم یا اون کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود که خیلی شهرت پیدا کرده امام علی خیلی کتاب ها مسیحی ها چقدر کتاب نوشتن در مورد علی اینقدر در مورد اون حضرت کتاب نوشتن هرچه هم بنویسن کم بود برای اینکه مثل یک بنا و ساختمانی که دور تا دورش فرسنگ ها باشه هر کسی از یک گوشه نگاه میکنه یه جایشو میبینه اگه کسی بخواد همشو بنویسه عمر یک نفر کسی که عمر نسل ها هم کفاف میکنه هر کسی یک گوشه از زندگیه علی علیه السلام رو دیده خود نهج البلاغه حضرت رو بخونید بسیاری از این جنبه ها دیده میشه علی علیه السلام روز شمشیر میزد در راه اسلام زمان پیغمبر. بعد اون رو وقتی که مصلحت اسلام اقتضا کرد 25 سال خانه نشین شد و بنا به فرمایش خودش شمشیر رو غلاف کرد. بعد دو مرتبه که امر الهی مقرر شد شمشیر کشید. ولی همین علی شب اونچنون نمازی میخون که تیر از پایش میکشیدن نمیفهمید. هر کسی علی را از یک دید دیده. بنابراین من چیزی از این جهت ندارم. من چی گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرح اون یاری که او را یار نیست. نظیر نداره جز پیغمبر، که خود پیغمبرم فرمود خدا را نشناخت جز من و تو، من نشناخت جز خدا و تو، تو را نشناخت جز من و خدا را. نیست شخص شالله. مجدد تبریک میگم این عید رو. از علی علیه السلام بخوایم که شفاعت کنه بر ما که اسمش رو داریم مقلم، بر ما رحمت بیاره انشاءالله، این مشکلات منو رفع کنه. پرچم ایره که خودش برافراشته تا ابد برافراشته نگه داره و ما رو توفیق بده که زیر این پرچم باشیم و این پرچم رو نگه داره.